4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز چهارشنبه 16 مهر ماه 1399 برابر 7 اکتبر 2020 میلادی. در دقایق آینده من بختیار خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شمایی. پیش از هر چیز اخبار این ساعت. مهتاب وحیدی راد
با سلام. بر اساس آمار روزانه‌ای که وزارت بهداشت ایران اعلام می‌کند، میزان ابتلا به کرونا همچنان بیش از 4000 نفر است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز همچنین درباره مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران گفت:
طی 24 ساعت گذشته 239 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 27658 نفر رسیدن.
این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی روند سعودی به خود گرفته است که به گفته مقام‌های بیمارستانی در ایران تخت خالی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه وجود ندارد. همچنین علی‌رغم هشدارها، گزارش‌ها حاکی از افزایش سفرها در آستانه تعطیلات اربعین است. سیما لاری در سخنان روز چهارشنبه خود بار دیگر از مردم خواست از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. همزمان ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران میگوید میزان حرکت اجتماعی در دوران شیوع کرونا باید 50% و بیشتر باشد. او با اشاره به اینکه میزان تردد و حرکت اجتماعی از طریق رصد تلفن‌های همراه انجام می‌شود افزود:
الان در حدود 2 ماه اخیر کاهشمون در حد 12% و 14% که نمره نه تنها خوبی نمیگیره، بلکه نمره زیر قبولی و بذارید واضح بگم رفوزگی میده.
آقای حریرچی گفت فردی که مبتلا به کروناست و در سطح شهر تردد میکند مجرم است. با گذشت ماه‌ها از آغاز شیوع ویروس کرونا، مقام‌های دولت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از جرم‌انگاری رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی سخن گفتند. دو دانشمند زن به نام‌های امانوئل شارپنتیه از فرانسه و جنیفر دودنا از آمریکا برنده جایزه نوبل شیمی شدند. این دو دانشمند در زمینه ویرایش ژنوم که می‌تواند در آینده به درمان بیماری‌های ارثی و حتی سرطان منجر شود فعالیت می‌کنند. آنها ششمین و هفتمین زنانی هستند که نوبل شیمی دریافت می‌کنند. خانم شارپنتیه ابراز امیدواری کرد که این جایزه برای دختران جوانی که قصد ورود به حوزه علوم را دارند پیامی قدرتمند باشد. برنده نوبل ادبیات روز پنجشنبه و نوبل صلح روز جمعه اعلام خواهند شد. و گزارش‌ها از بازداشت دست کم 5 فعال اجتماعی در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهند که از جمله درباره حقوق کارگران فعالیت می‌کنند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، شبنم آشوری مدیر مسئول نشریه آگاهنامه بازداشت شده است. این 2 ماهنامه نشریه‌ای با مضامین اجتماعی و اقتصادی است. همچنین آلوار قلیوند، ندا پیرخزراییان، آرش جوهری و اندیشه صدری نیز روز سه‌شنبه بازداشت شدند. از دلایل بازداشت این افراد و محل نگهداری آنان گزارشی منتشر نشده است. و همزمان پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال حوزه کارگری از سوی دادگاهی در شهرستان آستانه اشرفیه به 38 سال زندان محکوم شد. از جمله اتهاماتی که آقای فرهنگیان به دلیل آنها محاکمه شده، راه‌اندازی جمعیتی بیش از 2 نفر تحت عنوان گروه جدل بوده است که دادگاه میگوید قصد آن برهم زدن امنیت کشور بوده است. پیمان فرهنگیان به این اتهام به 10 سال زندان محکوم شده است. بسیاری از موارد اتهامی این فعال مدنی مربوط به فعالیت‌ها و نوشته‌های او در فضای مجازی است. در حکم دادگاه همچنین آمده است که آقای فرهنگیان موظف به شرکت در یک دوره کلاس آموزش و فراگیری علوم و اعتقادات و معارف دینی شده است. در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر، 10 سال و 6 ماه از 38 سال حکم او قابل اجراست. بکتاش.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. آمار جهانی کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان بالغ بر 36 میلیون در ایران. تداوم نگرانی ها از وضعیت کرونا و صحبت ها در مورد وضعیت به اصطلاح سیاه. ادامه عملکرد جمهوری اسلامی در گرداندن متهمان به بزهکاری در انظار عمومی.
در قرون وسطا در واقع گرداندن مجرمان در شهر و تحقیرشون.
خیز قیمت کود شیمیایی و ماشینالات کشاورزی و هزینه واکسن دام و طیور.
بخش کشاورزی الان زیر دو فشاره، یکی بخش تقاضاست که کاهش پیدا میکنه و باید بیاریم، همزمان به دلیل این پاندمی کووید 19 صادرات هم کاهش پیدا کرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان همچنان بالغ بر 1 میلیون تن هست. آمار جهانی کل موارد کرونا از 36 میلیون مورد شامل درگذشتگان، بهبودیافتگان و مبتلایان عبور کرده که از آن میان مجموعاً بیش از 27 میلیون تن در سطح جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در عرصه بین المللی نزدیک 8 میلیون مورد برآورد می شود که از آن بین معادل 99% خفیف و نزدیک 68 هزار مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. در ایران معاون وزیر بهداشت امروز کسانی را که به عبارت وی مطلع هستند کرونا دارند اما همچنان در جامعه تردد می کنند جنایتکار توصیف کرده و از بررسی میزان آمد و شدهای اجتماعی بر اساس رصد گوشی‌های همراه اطلاع داده است. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، همونگونه که در اخبار هم شنیدیم آمار امروز مانند دیروز بالای 4000 تن، ابتلای بیش از 4000 تن به کرونا بوده طی شبانه روز گذشته. در واقع این افراد شناسایی شدند که مبتلا به کرونا هستند. از اون برم صحبت ها در مورد گذشتن وضعیت از حالت به اصطلاح قرمز به آنچه که وضعیت سیاه توصیف میشه، صحبت هایی در این مورد عنوان شده. وضعیت در کشور چگونه است؟
درود بر تو بکتاش و شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز مسعود مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا در استان تهران گفت قدرت سرایت ویروس بین 3 تا 9 برابر افزایش یافته و اگه مردم به سفر برن و مبتلا بشن دیگه تخت خالی برای درمان وجود نداره در کشور. به گفته آقای مردانی در حال حاضر قدرت سرایت ویروس به صورتیه که معمولا دیگه افراد به صورت تک نفره مراجعه نمی‌کنن به بیمارستان ها و در یک خانواده 3 یا 4 نفر در آن واحد مبتلا داریم. به گفته آقای مردانی 105 بیمارستان در شهر تهران درگیر بیماری کرونا هستند و وضعیت در استان تهران فراتر از قرمز ارزیابی میشه. آقای مردانی به صراحت گفته که اکنون وضعیت بیمارستان ها بستری ها مطلوب نیست و دیگه امکان پذیرشی وجود نداره واقعا. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران هم گفته که در طول 10 روز اخیر آثاری از بهبودی شاخص‌های مربوط به بستری، مراجعات سرپایی و مرگ و میر در شهر تهران دیده نشده. به گفته آقای زالی تعداد بیشتری از موارد بستری نسبت به موارد ترخیص در بیمارستان‌ها وجود داره که باید اقدامات جدی‌تری اندیشیده بشه. حسن روحانی رئیس جمهوری هم از مردم و مسئولین امروز خواست که بدون هیچ استثنایی پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن. اون گفته که مردم آماده باشن، ما نمی‌خوایم سختگیری کنیم ولی باید سختگیری کنیم. بشنویم بخش از سخنان حسن روحانی رو.
ما لااقل می‌خوایم رو مسئله ماسک از خانه تا خانه، کسی که از خانه خارج میشه با ماسک برمیگرده خانه، این به عنوان یک اصل مهم مورد تاکید قرار بدیم، مقرراتی براش مسبب بکنیم و از هفته آینده اجرا بکنیم. مرحله اولش از شنبه اجرا میشه، اگر دیدیم لازمه مراحل بعد هم اجرا میکنیم. البته این مرحله مال تهران بزرگه، اگر لازم بود برای برای استانهای دیگر هم باید اجرایی و عملیاتی میکنیم.
بکتوش، همینطور که تو خبرها هم شنیدیم، ایرج هرچی معاون وزیر بهداشت با انتقاد از حضور مردم در سطح جامعه گفته در شرایط فعلی کاهش حرکت اجتماعی در سطح شهر باید به 70% برسه، ولی در حال حاضر و در 2 ماه اخیر بین 12 تا 14% بوده. یعنی فقط مردم بین 12 تا 14% حضورشون رو کاهش دادن در سطح شهر. معاون وزیر بهداشت گفته که ما در آزمون مبارزه با کرونا رفوزه شدیم و فرد مبتلا به کرونا که قرنطینه نمیشه و در سطح جامعه تردد میکنه مجرم و جنایتکاره. مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته وضعیت اپیدمی کرونا در ایران هیچ وقت به این وحشتناکی نبوده و هر گونه تجمعی باید لغو بشه، مجلس و بقیه ادارات هم باید یا تعطیل بشن یا بسیار خلوت بشن. خانم مهرز گفته که کرونا با کسی شوخی نداره، هر گونه تجمع در محیط بسته میتونه عواقب خیلی بسیار خطرناک رو به همراه داشته باشه. اما با این حال مدیر آستان قدس رضوی در مشهد گفته که ما در روز 3 نوبت برای مراسم ماه اربعین برنامه خواهیم داشت در آرامگاه امام 8 شیعیان و پروتکل ها هم رعایت میکنیم.
پروانه وحید منش از رادیو فردا بود و تحولات در ارتباط با وضعیت کرونا در ایران. اشاره میکنیم که از مجموع بالغ بر 28 میلیون مورد مختومه کرونا در جهان تاکنون 96% بهبود یافتند و 4% درگذشتند. و ما رادیو فردا ایستگاهی برای بازتاب دیدگاه‌های شما، پیام‌های شما را می‌شنویم.
هرچی علم پزشکی داد و فریاد زد آقا این ویروس خطرناکه، نباید اینو به شوخی گرفت. علمای عالم و آخوند و آیت الله و من گفت نه اینا همش حرفه، بچسبیم به خدا و پیغمبر، کی از امام رضا بهتر، کی از امام زمان بیشتر شفا بده. حالا برید شفا بگیرید. آدمای بزرگ سال عقل و را بخرد یک کاری کردن که الان این ویروس بیرحم به جان بچه های بیگناه افتاده.
آقای حریفی معاون وزیر بهداشت گفتن اونایی که کرونا دارن و تو شهر تردد میکنن اینا جنایتکار هستن. خب منم میپرسم کسایی که مرزا رو نبستن و مسافرهای چینی رو دسته دسته به ایران آوردن توسط هواپیمای ماهان و بعد به تمام نقاط دنیا اینا رو بردن و هفته های متمادی وجود بیماری کرونا در ایران رو سرپوش گذاشتن و انتخابات و محرم و کنکور و خیلی چیزای دیگر اجرا کردن، اونا مجرم و جنایتکار هستن یا نه؟ آیا این وزیر بهداشت و همکارانش اینا هم جنایتکارن یا نه؟ من قضاوت اینو میذارم به عهده مردم.
من میخوام به آقای روحانی بگم که تنها چیزی که مردم کرونا رو جدی نگرفتن دروغای شما بود. هر از گاهی دروغ میگین. یکیش اینه که اعلام نکردین که واقعا چقدر فوتی داشته این کرونا. اگر از روز اول واقعیت‌های در مورد این ویروس به مردم میگفتیم، تعداد فوتیات، تعداد کسایی که تو بیمارستان هستن، این اتفاق نمیافتاد. الان مردم به این ویروس گرفتار نمیشدن که کل مملکت رو درگیر خودش بکنه. شما و عوامل حکومتتون همه دروغگو هستین. دروغ باعث شد که ملت به حرف شما گوش ندن.
حدود 1.5 میلیارد دلار، رقم کمی نیست، ولی عجیب ملت ایران میره برای آقای لبینسکی که در ایران حالا یا کشته شده یا مفقود شده، خود سردمدارا میدونن چی شده، ولی ککشون هم گزیده نمیشه. پول از جیب ملت ایران میره. فکر میکنی 1 دلار رو رهبر میده یا از جیب رهبر کم میشه؟ این آقایون بخور بخورشون بیشتر میشه. تازه اگر این پول هم بره دلشون خوشه به اینی که بله ما رو جریمه کردن. ملت بدبخت، ملت ایران، اگر نداری جریمه های آمریکاست و این کارهای آمریکاست که شما رو به ذلت کشیده. ما که کاری نیستیم، ما که کار اشتباهی نکردیم، ما همه کارهامون برای راحت زیستن خودمونه. بعدم خودتون انتخاب کردین. آقای ظریف خیلی راحت میگه خودتون، ما غلط کردیم. کجا انتخاب کردیم بیایم همچین چیزی رو؟ کی میگه ما انتخاب کردیم؟ شما به زور دارید به خورد این ملت بدبخت میدین همه اینها رو. کی میگه ما انتخاب کردیم؟ کی انتخاب کرد؟
خامنه ای و من فکر میکنم تمام تمرکزش رو گذاشته روی این که هر نماینده از حوزه انتخابی خودش اخباری بیاره که آیا مردم رو در صورت شورش بر علیه این همه گرانی و تبعیض چطوری میتونن کنترل کنن. یعنی فکر میکنم هیچ برنامه ای این مجلس نخواهد داشت و حتی اگه برنامه هم داشته باشه به خاطر رکود شدید اقتصادی قادر به اجرای اون نیست. تنها چیزی رو که اینا از حوزه‌های انتخابی خودشون خواهند آورد، اخباری رو که خواهند آورد، این هستش که راهکار کنترل مردم و جلوگیری از شورش همگانی چه خواهد بود. متاسفم واقعا برای سردمداران جمهوری اسلامی که به هیچ وجه حاضر نیستن دست بکشن و الان اختیار رو بسپارن به آدم‌های کاردان و شایسته.
برای شفای محمد رضا شجریان دعا کنید. محمد رضا شجریان برای خار و خاشاک ها میخواند، برای فقرا میخواند. خدا محمد رضا شجریان را انشالله از ما نگیرد. امیدوار انشالله به زودی زود خوب بشه، باز دوباره به جامعه برگردد و برای خار و خاشاک ها بخواند.
تو این اخبار چند روزه حالا رادیوهای دیگه، روزنامه‌های دیگه متوجه شدم که تعدادی گفتن که اهالی ارمنی قره‌باغ رو تخلیه بکنن، اینجا رو تحویل اونجا بدن. خب این انسان‌ها آیا ظلم نمیشه در حقشون؟ چندین قرن تو اون شهر طرف زندگی کرده، دارای خانواده، پدر، مادر، زن، بچه، کسب و کار، شغل. خب این نشدنیه و یک ظلم بدتری میشه. بعد اینا کجا برن؟ آیا بهتر نیست که راه حلی بذارن که هم آذربایجانی ها ضرر نکنن هم ارامنه؟ اون عزیز آذری هم حق زندگی داره، کشورش دوست داره، کشورشو حق میدن بهش. اون ارمنی هم حق زندگی داره، خون زندگیش اونجا. آیا ما میتونیم یه فردی در خون زندگیش به زور بیرون بکنیم؟ نه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
طی سالهای اخیر مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی متهمین به بزهکاری را تحت عنوان عرازل و اوباش در انظار عمومی در خیابانها می گردانند. در موارد اخیر این حرکت در شهر رشت و نیز در تهران صورت گرفته است. عباس عبدی روزنامه‌نگار در یادداشتی در روزنامه اعتماد پرسیده که نمی‌داند هدف از گرداندن این افراد در شهر چیست؟ آیا تحقیر آنان است یا نشان دادن اقتدار ناجا در مقابله با برهمزنندگان امنیت؟ مهداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد به رادیو فردا می‌گوید
در قرون وسطا در واقع گرداندن مجرمان در شهر و تحقیرشون به عنوان هم مجازات سنگین این افراد و خانواده هاشون و هم به اصطلاح عبرت آموزی برای مردم به قصد تولید رعب و وحشت صورت می گرفته. از چند منظر این کار بسیار نقض حتی حقوق ابتدایی مجرمان هم به شمار میره و جنبه بازدارندش هم برخلاف تصور معکوسه. اگر از جنبه حقوق شهروندی نگاه بکنیم، جامعه مدرن نحوه برخوردش به جرم و مجرمان کاملا تغییر کرده. یعنی هدف از مجازات بیشتر تربیت و نوعی تعدیب هست، به این معنی که فرد به اصطلاح بعد از مجازات بتونه به جامعه برگرده، حتی زندگی بستگی به البته نوع مجازات داره ولی کلا زندگی نرمال رو داشته باشه. بنابراین اولا حقوق شهروندی حتی مشمول خود مجرمان هم میشه. شما نمیتونید حقوق کرامت شخصی حتی یک مجرم رو لگدمال کنید و تو خیابان گرداندن و در ملأ عام به نمایش گذاشتن نقض حتی کرامت شخصی خود مجرمانه. یعنی حتی یک فرد محقه که اگر جرمی کرده بره زندان و بعد از زندان بدون این که توی جامعه انگوش نمای همگانی بشه بتونه حتی دوباره کار بگیره، زندگی رو شروع کنه، ای بسا زندگی شرافتمندانه ای رو دوباره به راه بندازه و تعدیل شده باشه. اما وقتی شما فردی رو در کوچه خیابان میگردانید، مصداق نوعی شکنجه روانی اون فرد هستش که با شدیدترین تحقیر در ملأ عام در واقع هیچ بختی نداشته باشه حتی اگر بخواد از جرمش هم برگرده، چون انگشت‌نمای عمومی شده، خود این خطر رو داره که برچسب اجتماعی رو شدت ببخشه و مجرم حتی بعد از کشیدن مجازاتش دوباره به جرم روی بیاره، چون شانسی برای بازسازیش وجود نداره. این از این نظر اما برابری کاملا اصلا نقض حقوق بشر، نوعی شکنجه روانی روش قرون وسطایی توی هیچ جامعه مدرنی شما چنین چیزی رو مشاهده نمی کنید.
دقیقا همین مورد، این حرکت چرخاندن متهمان تحت عنوان اراذل و اوباش در خیابانها درویش پور که در جمهوری اسلامی صورت میگیره، نمونه مشابهیش رو همونطور که شما اشاره کردین در جوامع دیگه نمیشه سراغ گرفت، درسته؟
فقط در دوران قرون وسطا چرا؟ مثلا داغ میزدن که حتی مجرم تا ابد معلوم میشه، یا نمونه هایی در شهر گرداندن، ولی دوران اصلا حتی پیش از قرون وسطا، یعنی از دوران بردهداری و دوران قرون وسطا در جامعه مدرن اصلا چنین چیزایی اینقدر شنیع هستش که همونطور که گفتم در درجه اول نقض حقوق شهروندی حتی مجرمانه، ثانیا یعنی این کار به قصد اقتدار نمایی و ترساندن دیگران ایجاد میشه. اما تأثیرش، اولا تمام تحقیقات جرم شناسی نشون میده که روش هایی که بیشتر بر مبنای تولید ترس و اقتدار نمایی هست، کوتاه مدت ممکنه جنبه بازدارنده پیدا بکنه، دراز مدت فقط روحیه انتقام کینه را افزایش میده، نه تأثیری به صلاح در جلوگیری از جرم داره، نه تأثیری در این داره که حتی اون افراد شانس اصلاح خودشون رو و زندگی نرمال رو داشته باشن. برعکس میتونه خیشاوندان این افراد رو و نزدیکان این افراد رو به قصد انتقام در انتقام جویی جبران آن تحقیری که فقط هم این تحقیر مشمول خود اون فرد مجرم که نمیشه، تمام خانواده و نزدیکانش آنها چه گناهی دارن اگر یک فردی جرمی کرده، ولی اگر شما در خیابان به چرخانید به نوعی گناه جمعی رو هم حتی به خیشاوندان اون منتقل میکنید و بنابراین نه فقط نقض حقوق شهروندی خود مجرم و خیشاوندانش هست، بلکه این گونه از شکنجه و تحقیر فقط نفرتی رو ایجاد میکنه که بسیاری از نزدیکان و خیشاوندان آن فرد مجرم فردا به اصطلاح به قصد انتقام گیری در همان مسیر راه بردارن. بنابراین این کار از هر نظر که در نظر بگیرید کاملا نقض غرضه و اقتدار حکومت اسلامی هم با این نوع نمایش ها افزایش پیدا نمی کنه، کمان که در شاهد آن بودیم در کشورهایی که روش های دموکراتیک، روش های اصلاحی، روش های رفاهی، روش های پیشگیرنده در پیش گرفته شده، اینها در کاهش جرم به مراتب موثرتر بوده تا روش های خشن، روش های قرون وسطایی که فقط نفرت همگانی رو از این نوع رویکرد حکومت افزایش میده. و به نظرم این هم گامی در کنار دیگر گام هاییست که انگار جمهوری اسلامی جز شدت بخشیدن خشونت هیچ راهی برای حفظ اقتدار خودش نمییابه. از این نظر سعی میکنه که نه فقط در حوزه سیاست، در برخورد با دشواری های اجتماعی و بزهکاری های اجتماعی هم فقط با زبان سرکوب و خشونت عمل بکنه. این فقط چرخه خشونت و نفرت و انتقام رو در جامعه شدت خواهد بخشید.
مهداد درویش‌پور جامعه شناس بود در سوئد.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرم و بارها مرگو با چشم خودم دیدم،
اینا من تعرض جنسی صورت
میگیره. آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
جان می‌خورم که پشیمون و من ذره‌ای از من ترس ندارم، اما کاملا بی‌گناه.
گزارش‌ها از ایران حاکی‌است قیمت کودهای شیمیایی و نیز ماشین‌آلات کشاورزی و همچنین هزینه واکسن دام و طیور جهش چشمگیری داشته است. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی ایران ساکن سوئد در مورد بحران بخش کشاورزی و دامپروری کشور به رادیو فردا میگوید.
البته بحران این بخش بسیار زیاده، چون با افزایش قیمت‌ها در سطح عمومی و به دلایل کلان اقتصادی طبیعی است که قدرت خرید خانوار میاد پایین، بنابراین تقاضا میاد پایین. این یک مورده، بنابراین میبینیم که فرضاً از سبد هزینه خانوار قیمت کالاهای خوب و پروتئین‌ها کاهش پیدا میکنه. این بخش تقاضاست، منتها در این حال باید توجه داشت یک مسئله وجود داره و اون هم مسئله تورم عمومیه که این قیمت‌ها رو میبره بالا. بنابراین بخش کشاورزی الان زیر دو فشاره، یکی بخش تقاضاست که کاهش پیدا میکنه و باید بیاریم همزمان به دلیل این پاندمی کووید 19 صادرات هم کاهش پیدا کرده، بخصوص به کشورهای همسایه، و در نتیجه بخش کشاورزی نه تنها از طریق تورم عمومی بلکه از طریق تقاضا هم زیر فشاره و بعید نیست که این بخش صدمات ببینه، کما اینکه برخی از صاحب نظران داخلی هم گفتند که این بخش در معرض آسیب‌های جدی و بحرانی که تجربه نشده پیش از این.
خب گفته شده که آقای علوی که کشاورزان برای تأمین نیاز خودشون منتظر ارزانی نباشند با توجه به اون چه که گزارش شده، افزایش سرسام‌آور کود شیمیایی، ماشینالات کشاورزی در عرصه کشاورزی و از اون سو در عرصه دامپروری افزایش سرسام‌آور هزینه واکسن دام و تیور، اکنون در ارتباط با وضعیت همچنان زیر فشار کشاورزی و دامپروری در کشور چه انتظاری میشه داشت؟
انتظار این بهبودی رو دست کم تو کوتاه مدت نمیشه داشت، چون یکی مسئله تحریم هاست که وجود داره، مسئله این پاندمی کووید 19 است، و از طرف دیگه نباید فراموش کرد مسئله پمپاژ نقدینگی کلان کسر بودجه دولت که اون هم بخشش به فساد گسترده ای که وجود داره، بخشش ناکارآمدیه و به هر حال چپاولیه که جریان از طریق و خود مسئولینی که فاسد هستن و این امکانات رو نابجا تقسیم میکنن. منتها همزمان نباید از یاد برد بازار ایران تو این عرصه اونم دوچار نقصه، به این معنی که برخی از باندهای زینفوس این امکانات رو در اختیار دارن و اونها گران فروشی هم میکنن. یعنی بجز مسئله گرانی و تورم، ما گران فروشی و سوء استفاده از انحصار هم داریم، کما اینکه واردات بخشی از این کالاها در دستان بخشی از اعضای حاکمیت یا فرضاً محافل زینفوذ اونه و بنابراین اونها از این امکانات استفاده میکنن و گران فروشی هم میکنن.
احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی بود در استکهلم. و آخرین خبر این که وحدت سینمای ایران هم رفت. نصرت الله وحدت بازیگر سرشناس و قدیمی و از پایه‌گذاران تئاتر اصفهان شامگاه گذشته در بیمارستان ایران مهر تهران در 95 سالگی درگذشت. دختر این بازیگر و کارگردان پرسابقه تئاتر و سینمای کشور در مورد پدرش به ایسنا گفته که پدرش از چند ماه قبل دچار بیماری ذات‌الریه شده بود که شب گذشته چشم از جهان فرو بست. نصرت الله وحدت متولد 1304 بود. در طول فعالیت هنریش در بیش از 40 فیلم ایفای نقش کرد. شماری از این فیلم ها را خودش کارگردانی می کرد و پیش از ورود به سینما سالها همراه رضا ارحام صدر در تئاتر سپاهان اصفهان روی صحنه بود و به ایفای نقش می پرداخت. تقریبا همه فیلم های نصرت الله وحدت کمدی بودند. گویش شیرین اصفهانی وی در آن فیلم ها برای تماشاگران شادی آور و لذت بخش بود. این بازیگر قدیمی برای فیلم عروس فرنگی ساخته سال 1343 در جشنواره آسیایی موفق به دریافت جایزه دلفین طلایی شد که گفته می شود این جایزه را به موزه سینما اهدا کرده است. وحدت پس از انقلاب در کشور همانند بسیاری از هنرمندان دیگر از فعالیت باز ماند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.